أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث در اصل عملی بود در مورد شک در تعبدیت و ترسلیت واجبی. عرض شد که این از موارد همون دوران بین اقل و اکثر ارتباطی در مرکبات، در اینجا مرحوم صاحب کفایه طبق معنا و معنای خود ایشون از تعبدیت را فرقش را با توسلی و توسلیت در متعلق امر به عالم جعل نگیره، هر دو را یکی دانست، هر دو امر قدرت به ذات مطلق را، فقط در عالم غرض متعلق غرض و مطلوب مولا، غرض مولا در تعبدی حاصل نمی شود مگر با قصد امر به خلاف توسل. طبق این مبنا که مبنای صاحب کفایه بود، عرض شد دیگه در اینجا اون علم اجمالی و حرفایی که در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی هست در اینجا نمیاد و اون دو وجه اول و دوم برای احتیاط در اونجا، اگر کسی قائل به احتیاط بشه در اونجا، اینجا نمیاد، فقط وجه سوم و چهارم میاد. شک که در سقوط این امر داریم، اگر توسلی باشه ثابت شده بعد از انتصار بالا بدون قصده، این اینجا میاد، اونجا هم بود، اینجا هم میاد. شک که در تحقق غرض داریم، چون غرض بهدانی است دیگه، مرکب نیست، بحث انحلال در غرض مطرح نیست، این هم اونجا بود هم اینجا. اینجا هم شک در تحقق این غلط واحد که گفته شده است، شک در محصل است، شک در محصل، شک در امتصال است، احتیاط واجب است، این هم اینجا میاد. اگر اونجا خود پاسخ ندهد کسی این دو وجه را، این دو وجه اینجا هم هست. بعد گفتیم که مرحوم صاحب کفایه اونجا این دو وجه را پاسخ داد، قبول نکرد و در سایر موارد اقل و اکثر براءتی شد ایشون، نه احتیاطی. ولی اینجا هم شک در سقوط را مطرح می کند، هم شک در محصل نسبت به غرض را مطرح می کند و می فرماید عقل حکم می کند به وجوب علم به تحصیل غرض از این امر و حکم به احتیاط بود، احتیاطی شد در این مسئله. بعد از کردیم که وجهی که میشه ذکر کرد که معمولا هم همین وجه رو ذکر میکنن در تدریس کفایه، میگن چون مرحوم سید در مرحوم آخون در بحث اقل و اکثر ارتباطی هم از باب اصل، از باب انحلال علم اجمالی و تمسک به اصل براءت از اکثر، وجوب اکثر وارد نشد، این رو اونجا هم قبول نداشت. یعنی علم اجمالی رو یه علم اجمالی منجزی میدونستی نفسه و براءت رو از طرفش که اکثره، وجوب اکثره ایشون جاری نمیدونستی، یه بیان خاصی رو اونجا داشت. این بیان خاص عبارت از این که ایشون اونجا براءت رفع امالای همون را مخصوصا از خود شرطیت و جزئیت مشکوطه جاری میدونست، شرطیت یه حکم وضعیست، جزئیت یه حکم وضعیست منتزع از حکم تکلیفی و امر به اکثر. اگر امر به اکثر خورده باشد پس اون جزء زائد شرطیت دارد یا جزئیت دارد در اون باره کرد، و این جزئیت در مأمور به جزئیتی که شارع جعل کرده و رو به جعل منشأ انتزاعش که امر به اکثره. این بیان را ایشون اونجا تمام دونست، فرمود با ادله رفع امالای علمون جزئیت و شرطیت را رفع میکنیم در این جزء مشکوک و شرط مشکوک، و فمنظم به ادله امر به سائر اجزا و شرایط میدیم مابقی کافیست. اینجا این بیان جاری نیست، چون اینجا ما میدونیم جزئیت در کار نیست، شرطیت در کار نیست، چون مقصود از شرطیت جزئیت شرطیت جزئیت در مأمور و بهه. میدونیم امر به این نخورده، امر به قصد قربت نمیتونه بخوره طبق نظرهای ایشون، چون نمیتونه بخوره پس جزئیت و شرطیت مجعوله نداریم، چون جعلی نداریم نسبت به قصد قربت، ممکن نیست جعل و امر. پس جزئیت و شرطیتی که شارع جعل کرده باشه ولو به تبع جعل منشأ انتظارش و تحت ید شارع باشه جعل و رفعش، نداریم. حالا که نداریم پس رفع مالایانمون اینجا حکمی را نمیتونه بگیره. وقتی نداشتیم برمیگردیم به همون منجزیت شرط در سقوط مثلا، یا منجزیت غرض، غرض مولا معلومه نمیدونیم انجام شده یا نشده، وجوب این فعل خورده نمیدونیم، با امتصالش بدون قصد امر حاصل میشه، امتصال میشه یا نمیشه، واجب انجام بدیم. این شد وجه فرق بین اونجا و اینجا. خب این وجه فرق اشکالاتی بس شده، مرحوم برخی از محققین اشکالاتی کردن به این، این اشکال ها اکثرش وارد نیست، اون اشکال اصلی را ذکر نکردن آقایون، حالا ما ذکر میکنیم. یه اشکال کردن گفتن در اینکه خیلی خوب ایشون اینجا براءت شرعی دیگه نداره، چون جزئیت و مثلا شرطیت اینجا در کار نیست تا براءت شرعی رو جاری کنه، براءت عقلی را میشه جاری کرد، براءت عقلی از اینکه اراده مولا و غرض مولا در مقید باشه، اینو میشه جاری کرد و تأمین کرد از این جهت، اینکه غرض مولا در مقید، چون شک داره مکلف نمیدونه غرض مولا در مطلق فعله یا در فعل مقید با قصد امره، اون میدونه براءت جاری کنه، براءت عقلی. عقل حکم میکنه میگه تا بیانی نباشه برای اینکه غرض مولا در مقیده، منجزیتی در کار نیست، عقاب قوی هست. این یه اشکال، ما از راه براءت عقلی اینجا قائل به براءت میشیم نه به احتیاط، چون احتیاط جایی که براءت عقلی نباشه، اینجا براءت عقلی هست. این انقضاء قابل بیان بست، این اشکال قابل پاسخه، حتی اگر کسی براءت عقلی رو کبراش رو قبول داشته باشه، مثل صاحب کفایی که کبرای براءت عقلی قابل بیان رو قبول داره، اینجوری قابل پاسخه که براءت عقلی را در اطراف علم اجمالی یا در موارد علم به تکلیف و شک در ثبوت جاری نمی کنه، چون قاعده قوه اعراب بلا بیان یک قاعده عقلیه وجدانیه است، در حدودش اختلاف است بین فقها ها اصولی. مثلا در اطراف علم اجمالی بحث است که آیا براءت عقلی هم جاری میشه و ساقط میشه به معارضه مثل براءت شرعی، یا اصلا موضوع نداره. صاحب کفایی در اینجا تصریح میکنه در بحث علم اجمالی که موضوع نداره قاعده براءت عقلی در اطراف علم اجمالی، چون خود علم اجمالی بیانه. و اینجا هم همینجور شاید معلومه صاحب کفایی بگه اینجا چون اصل اینکه یه غرضی مولا داره اینجا معلومه، نمیدونیم غرضش در مقیده در مرکب یا در مطلقه، علم به اصل غرضیت داریم، این مقدار بیان رافع بیانه براءت عقلیه، حتی اگر کلیت و کبرویت براءت عقلی را قبول کنیم، جایی قبول میکنیم که علم به اصل غرض بودن، علم به اصل تکلیف در کار نباشه، اینجا علم به اصل غرض بودن هست و شک در تحقق اون غرض معلوم بالاجماله، اینجا دیگه براءت عقلی جاری، این مواد علم اجمالی به تکلیف صاحب کفایی در بحث علم اجمالی تصریح میکنه که براءت عقلی موضوع نداره در اطراف علم اجمالی، حتی در یک طرفش، چون علم اجمالی بیانون، این که گفتیم عقل قبول عقاب بلا بیان، یعنی بلا بیان، نه اجمالی نه تفصیل، شک محض باشه که شک بدبی، اونجا عقل حکم به براءت مثلا، و اینجا اینجوری نیست. بنابراین این اشکال اشکال مبنایی میشه، بوده مستشکل خودش مبناش اینه که هر شکی مجرای براءت عقلی هم هست مثل براءت شرعی بی نفسه، مگر بالمعارضه ثابت بشه، و قائل برای اینکه در اطراف علم اجمالی هم براءت در دو طرف بی نفسه جاریه، ولی به جهت تعارض مثلا ثابت بشه، این حرف قابل قبول نیست، در اون بحث علم اجمالی مفصل اونجا بحث میشه. تعارض در روایت حکم عقل هم گفته است، اینجوری نیست. صحیح در اونجا اینه که ما اگر کبرای براءت عقلی را هم قبول کنیم در موارد علم اجمالی، یعنی علم به اصل غرض یا علم به اصل تکلیف و تردد تکلیف بین مطلق و مقید و بین این فرد و اون فرد، جا براءت عقلی جاری نیست موضوعا. ما که کل براءت عقلی در قالب شک هم تشکیل درش کردیم و میکنیم که برسان، ولی کسی که این رو قبول کنه که خیلی ها قبول کردن از اصولیون اکثرا، باز هم در مسئله اینکه در جایی که علم به اصل تکلیف هست و تردد و شک در این است که به اکثر است یا به اقل، به این فرد است یا به اون فرد، موارد علم اجمالی چه بین متباینین باشه چه بین اقل و اکثر باشه، گفتن در اینجا موضوع نداره براءت عقلی. نه که موضوع داره، به تعارض و امثال اینها از بین میره. فلزا این اشکال اشکال مبنایی است که صلف مبنای خود صاحب که باید میگن چون شک هست دیگه، علم اجمالی مقرون به شکی، هر شکی هم مجرای براءت عقلی. حالا این بحثش در همونجا، این بیان چرا صاحب این اشکال میگه به غرض را که میتونست بیان کنه با جمله خبری، میتونست اخبار بده که غرض من در مقیده، بار که مانعی نداشت، جعلش ممکن نبود، این را اینجوری پاسخ میده. پس بنابراین این اشکال اول اشکال مبنایی. اشکال دیگری برخی کردن، گفتن اینجا خب درسته اون براءت شرعی از شرطیت و جزئیت قصد امر در مأمور به جاری نیست، چون جزئیت شرطیتی در کار نیست و مشکوک نیست، معلوم است عدم جزئیت در مأمور به، عدم جزئیت در شرطیت در مأمور به، پس اون راه اینجا نیست. اون راهی که ایشون در جاهای دیگه رفته و به نتیجه براءت رسیده در اینجا نیست، ولی ما بالاخره این امری را که اینجا داریم خورده به ذات فعل، این امر اگر توسلی باشه بعد از امتثال، یعنی بعد از انجام فعل ولو بدون قصد قربت، این امر ساقط میشه. اگر تعبدی باشه بعد از انجام فعل بدون قصد قربت، این امر هنوز باقیه طبق تعریف تفسیر صاحب کفایه از واجب الفعل. پس ما درسته در تکلیف حدوثاً شک نداریم قبل از عمل، ولی بعد از عمل و فقاً شک خواهیم کرد که این تکلیف هستش یا نیستش، رفت شد. اگه توسلی باشه رفت شده، اگه تعبدی باشه هستش، یعنی مکلفی که فعل را بدون قصد قربت انجام میده این شک برایش بقاً حاصل میشه، حدوثاً نیست. قبل از عمل علم به تکلیف داره به فعل، ولی بعد از عمل بدون قصد قربت شک میکنه اون تکلیف باقی است یا باقی نیست، این شک در تکلیفه ولی بقاءً، به عبارت دیگر شک در سقوط تکلیفه به امتثال فعل بدون قصد قربت، به انجام فعل بدون قصد قربت شک میکنه که تکلیف هنوز هست یا رفع شد، اگر توسلی باشه رفع شده، اگر تعبدی باشه هنوز هست. خب این حصه بقایی تکلیف، این حصه بقایی تکلیف هم شک در تکلیفه، مشمول ادله رفع ما لا یعلمونه به لحاظ وجوب امر، به لحاظ غرض اینجا نمی تمسک به دلیل رفع ما لا یعلمون میکنیم، در شک در سقوط بعد از انجام فعل بدون قصد امر. البته این مبنیست برای این که استصحاب بقاء تکلیف نشود، ایشون این هم دارد، فقط مبنیست برای این که استصحاب بقاء تکلیف را ما قائل نشیم، و الا اگر استصحاب قائل بشیم او حاکم بر قرائت است. فقط مثلا شبه حکمیت، در شبه حکمیت قائل میشون استصحاب جاری نیست، چنانچه خود ایشون ظاهرا قائل بگینه بگیم در شباهت حکمیه چون استصحاب جاری نیست، استصحاب رو نمیتونیم جاری کنیم، میمونیم ما و شک در تکلیف بقاءً، مشکل در تحقیق و قرآن هم رفع امالای علمون شاملش میشه، رفع امالای علمون رو هم میگیریم بعد میتونه تکلیف کنه. و پس بازم رفع امالای علمون داریم، نه در شرطیت و جزئیت که احکام وضعی هستند و مشغول به تبع هم برای مولا که اینجا اینا نیستن، بلکه برای خود تکلیف، تکلیف به ذات فعل، ولی نه حدوثن و قرآن. اینم یک اشکار که شده است برای شد که بازم باسته شما براحتی می شدید و باسته شرعیه دیگه، این عقلی هم نیست که گفته میشه در جا برد عقلی جاری نیست. این اطلاق دلیل رفع مالای علمونه. این بیان هم به این مقدار که ذکر شده قابل قبول نیست، یعنی میتونه ساقی پایی دفت کنه بگه این شک اینجا شک در سقوط تکلیف به امتثال، چرا چه همینه گفته ایشون میگه امتثال تکلیف به تحقق غرضه، چرا میگه شخص تکلیف باقی، چون میگه امتثال تکلیف به تحقق غرضشه، تا غرض شکل نگیره تکلیف باقیه. و این مصداق شک در امتثال، در حقیقت شک در امتثال به این نیست که ما شک کنیم که مثلا متعلق تکلیف انجام دادیم و ندادیم، شک کنیم بر این که اون چیزی که محقق امتثال انجام دادیم و ندادیم، محقق امتثال هم پیش ایشون تحقیق غرضه، تحقیق غرضه، تا غرض انجام نشد عین و شخص در اون تکلیف باقیه. پس این شک در امتثاله، چون شک در امتثال، شک در امتثال هم مشمول ادله براءت نیست. چه آقایون شک در امتثال این دیگه مسلمه، و الا در همه موارد شک در امتثال شک در سقوط تکلیفه. خب اما تو که به رفع اعمال علمون نمی کنن آقایون اونجا، یا چون منصرفه، یا چون اصلا امتثال مسقط تکلیف نیست، مسقط فعلیت نیست، مسقط فاعلیته، به هر وجهی به بالاخره عدله برائت رو میگن در موارد شک در امتثال جاری نیست. شک در معدل هم یکی از مصادیق شک در امتثال. اینم این بیانم پس تمام نیست. یه اشکال سوم میشده که این اشکال اینجا شده ولی جاش اینجا نیست، جاش اونجاست بحث برائت در منصب کفایه. اشکال دیگری شده، گفته شده خیلی خب اینجا که شما فرمایید از اشکال نقضیه، در حقیقت شما که در اینجا میگید شک در سقوط، شک در امتثال هست و مثلا موجب احتیاط شغل یقینی، فراغ یقینی میخواد، مثلا یا فرمایید شک در محصل، در غرض منجز و احتیاط داره، خب این شک در محصل و شک در سقوط تکلیف معلوم بالتفصیل یا معلوم بالاجمال در سایر موارد هم هست، در دیگر قیودی که قابل امره هست، یعنی سایر موارد اقل و اکثر اونجاها شما چیکار کردید؟ چطور از این خلاص شدید از منجزیت این شک در سقوط یا شک در تحقیق غرض از مرکب که اصل غرض معلومه اینجا مثل اینجا؟ اونجا هم این دوتا موجب سوم و چهارم برای احتیاط، منشأ سوم و چهارم برای احتیاط اونجا هم بود، چون اونجا ما علم داریم یه غرضی مولا از این مرکب داره، غرض هم واحده، انحلالی نیست، نمیدونیم با انجام عقل نماز بدون طهارت لباس یه شک کردیم در شرط بزرگ، یه شک کردیم در جزئیت سوره کامله، نماز با یه بدون سوره کامله آیا اون غرض رو محقق کرده؟ اگر جز باشه اون غرض انجام نشده است، شک در محققه عین اینجا، همچنین ثابت نشده اون تکلیف معلوم به لسان، شک در سقوطه، امتصال نشده. شما اونجا آمدید تمسک کردید به اصل براءت در شرطیت سوره کامله یا جزئیت سوره کامله، شرطیت و جزئیت را رفع کردید. ایشون می‌فرماید رفع شرطیت و جزئیت فایده ای نداره برای شما، به جهت اینکه رفع شرطیت و جزئیت اثبات نمی‌کنه اینکه غرض در عقل لحظت حاضر شده یا تکلیف و عقل بوده پس ساقط شده، همار این رو اثبات نمی کنه مگر به نحوه اصل مثبت، تحقق غرض را اثبات نمی کنه مگر به نحوه اصل مثبت، یعنی لازمه عقلیش اینه و الا
تحقق غرض که اثر شرعی نیست که بار بشه بر نفع شرطیه. اینا از باب تلازم عقلی هست. اگر واقعا شرط نباشه و جز نباشه پس غرض در اقل پس حاصل شده غرض. ولی این پس ها همه لوازم عقلی حکم موضوع نیست که اثر شرعی باشه و با اصل براءت چه از شرطیت چه از وجود اینا ثابت نمیشه. این اشکال بهش اونجا میکنه که این اشکال به این مقدار بله وارده ولی اونجا ایشون پاسخ میده برنام آخون پاسخهایی داره که اون پاسخها درسته یا درسته جاش اونجاست. پاسخهای توجه به این اشکال هم کرده اونجا ساعت کفاییه پاسخ میده. یکی از پاسخهاش ممکنه این باشه که وقتی برای اثر شرطیت جزئیت جاری کردیم مبادیش هم رفع میشه که یکی از مبادیش غرضه تمدید به لحاظ مبادی هم رفع میشه. خود ایشون یه تعبیر دیگه ای اونجا داره داره که این ادله رفع ما لا یعلمون رو ما منزل میتونیم به ادله امر به سایر اجزا میگیم مأمور به باقی اون باقی هست ما باقی یه اینجا حرفی هم اونجا داره میگیم به مثابه استثناء رفع ما لا یعلمون به مثابه استثناء میشه. همچنین که جنبه نفی رو ثابت میکنه جنبه مثبتش هم ثابت میکنه. یعنی میگه این جز نیست جزء مشکوک لیسه به جزء شرط مشکوک لیسه به شرط پس بقیه مأمور به ظاهرن المأمور به هو الباقی. یعنی هم جنبه نفی رو ثابت میکنه همین که ما بقی مأمور به و امر به باقی خورده غرض در باقیه. این رو هم میگه مثلا لازم ملزوم همان اینا عرفن از خود عدله رفع براءت منضمن به عدله وجوب ظاهر اجزا نه جزء دیگر مثلا این جنبه اثباتی هم استفاده میشه ولو به شکل حکم ظاهری نه حکم واقعی چون براءت ظاهری رفع ظاهری نه رفع واقعی. هم نفی جزئیت و شرطیت مشکوک میشه و هم اثبات این که امر خورده به مابقی و این خارج از امره اون جنبه مثبت رو هم ثابت میکنه و این احراز میکنه که مابقی مأمور به تمام المأمور به مابقی ظاهرا این هم ثابت میشه بشه مجزی مثلا رفع اون شک در ثبوت این حرفا رو این دیگه رفع اجمالا بالاخره این اشکال جاش اینجا نیست جاش اونجا. خود ایشون هم این اشکال رو مطرح میکنه ذات کفایی و اینجوری پاسخ میده حالا اون پاسخش درسته درستی پاسخ درستی داره نداره این دیگه بحثش در بحث اعلی اکبر. پس این اشکالات وارد نیست. اشکالی که میشه وارد کرد اینجا اینه که دو تا اشکال میشه کرد یکیش مربوط به اونجاست یکی مربوط به اینجاست. اشکالی که مربوط به اونجاست اینه که این اصل اجراء رفع ما لا یعلمون و براءت شرعی از حکم وضعی درست نیست. جزئیت و شرطیت به عنوان حکم وضعی که منتزع از امر به اکثر است جعلش هم به تبع تحت یدش اونجا ایشون اینجوری میگه میگه این احکام وضعی هم گرچه انتزاع عقلی هستن ولی تحت ید مولا هستن قابل جعل و وضع هستن ولی او به وضع منشأ انتزاعش حالا که قابل جعل و وضع هستن امر رفع و وضعشون به ید مولا هست پس مشمول عدله براءت هم هست مثل احوفیس که ابتداعا مولا به طور مباشری و مستقیم جعل میکنه فرقی نمیکنه یک حکم مولا به مباشره جعل کنه مستقیم جعل کنه یا به تبع جعل کنه حالا که امر وضع و جعلش رفعش به دست مولاست مشمول عدله براءت شرعی میشه. اونجا این بیان رو ایشون داره و این بیان گفته میشه که تمام نیست چون این که میگیم ما که میگیم جزئیت و شرطیت این احکام منتزع عقلی مشمول عدله براءت شرعی نیستن نکتش این نیست که امر رفع و وضعش به دست مولا هست یا نیست تا بگید خب تبع چون هست پس مشغول عدله براءت. نکته دیگری دارد که مانع می شود از امکان اجرای اصل براءت شرعی و اصول تخصیصی شرعی در حتی غیر براءت حتی استصحاب در جزئیت و شرطیت و اون نکته اینه که عدله اصول شرعی چه استصحاب چه براءت چه تنزیلیش چه غیر تنزیلیش چه محرزه است چه غیر محرزه است اینها ناظر به مقام وظیفه عملی و تنجیز و تعذیر است و ولذا شامل اون چیزی میشن که موضوع منجزیت و منجزیت و معذریت باشه و منجز و معذر احکام تکلیفی هست نه احکام وضعی. حکم وضعی تنجیز و تنزیه نداره، حتی اگر مستقیمن هم مجهول شرعی باشه مثل نجاست، اون براءت از نجاست جاری نمیکنه، ولی چیز شک کردیم نجس یا نه اصل براءت نمیتونیم جاری کنیم، اصل طهارت باید جاری کنیم. چون اون آمده اموال طهارت را تعبد کرده و گفته اینجا هست. اصولی که مثل براءت و ایناست و همچنین استصحاب اینا ناظر به اون موضوعاتی هستن که عقلا منجزه، که عبارت از حکم شرعی تکلیفی یک، یا موضوع حکم شرعی تکلیفی که استصحاب در اونجا باید شده بیشون موضوع هم موضوع حکم هم که حکم معلوم باید منجزه، که تفصیل این در بحث اصول عملی به تفصیل خواهد آمد. ادله براءت نمیدیم جزئیت را شامل نیست، شرطیت را شک در جزئیت و شرطیت را شامل نیست، نه به جهت این است که جزئیت و شرطیت تحت ید امر مولا نیست رفع و وضعش، بلکه به این جهت است که جزئیت و شرطیت موضوع منجزیت عقلی نیست. عقل میگه از جزئیت و منجزیت را میگه امر به جز منجز، امر به تقید به شرط، امر تکلیف مولا به شرط منجزه، تکلیفه که منجز، اونم حکم وضعی. بنابراین اثر عدالت، اثر نجاست که وجوب اجتناب را حکم تکلیفه، اثر نجاست که وجوب اجتنابه حرمت شربه مثلا ما نجس بیده او میشه براءت جاری کرد، اما از خود نجاست نمیشه براءت جاری کرد، مگر یه اصل بیاد عنوان نجاست را تعبدا رفع کنه که همون اصل طهارت. بنابراین دوستان که اصل پس ادله براءت و استصحاب این قید درش عکس شده است که اون رفع اما لا یعلمون مثلا براءت، رفع اما لا یعلمون یعنی اون چیزی که درش تنجز هست، عقوبت هست، مسئولیت هست. و خزینه رفع چی مسئولیت و تنجز و ثقل و عقوبت اینا در چی؟ در حکم تکلیفی است. حکم تکلیفی است که اگر باشد و مکلف مخالفتش رو کند عقوبت دارد، مسئولیت دارد، تبعات دارد. نه جزئیات شرطیت که حکم وضعی انتزاعی عقلی است، گرچه منشأش هم به دست شارع باشه به تبع بتونه رفعش کنه، وضعش کنه. رفع و وضع معیار نیست. این اشکالی است که به اصل حرف ایشون در هم با اجرای براءت شرطیت و جزئیات جاری. این اشکال جاش اینجا نیست، تفسیرش اونجاست که واردش نشید، اشکالاتی هم که دارید بذارید اونجا. و اما اشکالی که اینجا وارده برایشون اینه که این شک در مسقط ثبوت تکلیف و همچنین شک در تحصیل غرض ایشون مجرای قاعده اشتغال قرار داد اینجا، این هم باز در بحث قاعده اشتغال مفصلا گفته میشه که ما یه این چنین عنوانی رو نداریم عقلا که هر گاه شک در سقوط تکلیف بود جا اشتغال عقلی جاری، هر وقت شک که در غرض بود و تحصیل غرض بود اشتغال عقلی، این عنوان رو نداریم. بلکه آنچه که درستش این است که هر شکی اگر برگشت به فعل مکلف می داشته باشه، یعنی شک در جنبه مولا نیست، شک در جنبه اون چیزی که مولا خواسته چی هست، چیه خواسته چیه نخواسته نیست، بلکه در فعل خود مکلفه، اون چیزی که مولا خواسته مشخصه، معینه، معلومه، مثلا نماز با سوره کامله و طهور از حدث و خبث و همه این شرایط معلومه در وقت و مکلف شک داره که این نمازی که خونده در وقت بوده یا قبل از وقت بوده، با طهارت بوده یا بدون طهارت بوده. اگر نتونه احراز کنه که این بعد در وقت بوده یا طهارت بوده، عقل میگه چون تکلیف داره شکی نیست، اون چیزی که مربوط به مولاد شک نیست، شک در کار خودت داری یا این انجام دادی یا ندادی. اینجا شغل یقینی است، از فراغ یقینی، و اینجا مجرای بر اصل براءت شرعی هم نیست، حالا یا جهت انصراف یا به هر جهت. در بحث شک در انتصار اونجا مفصل بحث میشه این در رسول عملی که چرا براءت شرعی در مورد شک در انتصار جاری نیست، حتی با قول به اینکه انتصار مثبت فعلیت هم جاری نیست براءت شرعی، و عقلم حکمش این میکنه که اشتغال باشه. ولی هر شکی که برمیگرده به مولا، چه در حدوث باشه چه در بقا. شکوکی که برگشت به دلیل میکنه که تکلیف مولا مردده که به چی خورده. اگر به اون خورده ساقط شده، اگر به اون خورده ساقط نشده در. این شک مربوط به مکلف، فعل مکلف نیست. اگر غرض در مقید باشه فتنو انجام نگرفته، تحصیل نشده. اگر در مطلق باشه تحصیل شده. این شک در تحصیل غرض هست، شک در محصل هست، ولی مربوط به عبد نیست، مربوط به مولاست. عبد میدونه چه کار کرده، شکی در کار خودش نداره. نمیدونه که اون چیزی متعلق به عرض مولاست همه بگه انجام داده، یا اون چیزی متعلق به عرض مولاست یه چیز دیگه است، انجام نداده پس باید انجام شد. این قدیل شکوب چه در سقوط باشه، چه در حدوث باشه، چه در بقا باشه، اینها مجرای قاعده از شغل و یقینی یا از الفراغ و یقینی نیستن. چون این در حقیقت شکی در فعل خودم نیست، من در کار خودم شک نستم، در اینکه مولا چه چیره میخواد شک دارن. این از شکوک مشمول ادله اصول تفسیریه، چه براعت چه استثناء، هر چیزی جاری بشه در هر جا. پس بنابراین این دو منشأ سوم و چهارم، شک در سقوط به لحاظ امر، شک در محصل به لحاظ غرض، در سایر موارد علم دوران بین عقل و اکثر هم هست، همچنین که اینجا هست. جوابش هم این جواب عام نیست که اونجا میدیم، اینجا هم میاد این جواب. این شک در سقوط و شک در محصر به لحاظ غرض مربوط به مولاست، یعنی در اثر جهتی که مربوط به مولاست و مربوط به عبد نیست، بنابراین منجز نیست اهلا و مشمول ادله اصول ترخیصیه شرعی خواهد بود. بنابراین این تفصیل به این ترتیب که مرحوم اصلاف کفایی دازه قابل قبول نیست. حالا در اینجا مرحوم شهید سر یکی دو تا وجه دیگر هم ذکر کرده برای توجیه این تفصیل و پاسخ داده، که میتونیم یکی دو وجه دیگر هم سه تا وجهشون ذکر کرده غیر از این براعت از شرطیت و امثال اینها. درست کردم اینا تبرعیه دیگر، ایشون تبرع کرده برای من هون، ولی عبارت آخون ظاهر در همون وجهی که ذکر شد پاسخ هم داده شد و این سه وجه هم میگوست که مورد توجه قرار بگیری که زادن وقت تمام شد. اصلا الله خواهد. Thank you.